بسم الله الرحمن الرحيم استغفر انه خير الناصر صلى الله عليه وسلم. این خانم افشاری شما مرد یا حسن است افشاری اینا شوهرش مرد یا نه هنوز هست شوهری؟ ما اون این شوهر نداره اتمه چیه؟ مگه مرده کشته شده؟ عجب ما گفتیم شاید هست هنوز ایشان میبینم یا میگم آسه دیگه کار میگسته مرسه اگر دختر یه چیزی اگه داری بگیر ازش دختر نداری بگیری خوش آمد متدعیه نشکن یک کمی شوخی کنیم با آقا رفت بسیگی بشیم شیعه میگن آه
باشه
آن
شیعه
هست حالا بسم الله الرحمن الرحیم و بیه مستعین انه خیر و ناصر آر ناراحت که نشدی اسباب خوشحالی بسم الله الرحمن الرحیم و بیه مستعین انه خیر و ناصر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اشکالی شده بود که در اینجا نقض یقین به یقین نیست در مورد علم اجمالی، بلکه نقض یقین به شک است و اطراف علم اجمالی داخل است در صدر، در مصداق صدر روایت خواهد بود که نقض یقین به شک شده است و حرام است. چرا؟ زیرا می فرماین آقا خوب دقت بفرماین، اشکال رو گفتیم، ما تکرار می کنیم که فاصله شد. متیقن به حسب واقع ارتفاع او نقض نمی شود. چرا؟ چون ناقض را وجود واقعی متیقن قرار ندادیم. ناقض وصف یقین است، یقین لا تنقض یقین را، یقین به عنوان وصف، نه یقین به اعتبار متیقن که هم بیست واقعی. متیقن به عنوان امر واقعی ممکن است یقین ما مطابق با او باشد، ممکن است یقین ما برخلاف او باشد. چیزی که از ید ما خارج هست که اونو او به عنوان ناقض قرار بگیرد، پس متیقن ناقض نیست و ارتفاع متیقن معنا ندارد. چرا؟ چون متیقن به ما و متیقنون از دائره قدرت ما و حیطه قدرت ما خارج است. این احتمال که مردود، پس میایم سراغ وصف یقین. پس چیزی که میشود ناقض باشد عنوان وصف یقین هست. ناقض در وصف یقین است. یقین و اگر اصل بخواد جاری بشود، جعل حکم مماثل بر طبق معدای اصل، یقین یا جعل حکم مماثل به عنوان اینکه ما در باب اصول قائل به حکم مماثل باشیم، این در موضوع یقین و شک اخذ شده است. سلام علیکم. لا تنقض الیقین به شک، یقین به عنوان وصف یقین نه به عنوان متیقن، و شک به عنوان شک نه به عنوان متعلق شک. در شک هم همین حرف رو باید بزنیم. پس شما که حالت نفسانیه شما نسبت به شیء یقین است، از این وصف یقین رفعیت نکن به واسطه عروض شک. نه اینکه متیقن نقض نباید بشود، متیقن در اختیار ما نیست که بخواد نقض بکنیم یا نکنیم. چیزی رو ما با نهی از رفع ید از اون شدیم که در ید اختیار ما باشد، وصف یقین در اختیار ماست. آه مادامی که این صفت در نفس شما هست، از اون رفع ید نکن و به شکی که عارض شده از اعتنا نکن. پس اگر وصف یقین در شما موجود و اینه که ما در باب استصحاب برخلاف قاعده یقین، در بحث خودش در بحث استصحاب میاد در فرق بین استصحاب و قاعده یقین، یکی از فرقاش همینه که در باب استصحاب از ابتدا تا انتها یقین باید باشد و شک هم باید باشد، برخلاف قاعده یقین که شک میاد اون یقین حادثه ما را همچین متزلزل میکند، لذا تعبیر میکنه از او به شک ساری. چرا؟ چون بر میگردد به صورت قهقرا، میاد میگه نکنه از اول هم همینجوری بوده و لذا نسبت به اصل حدوثش که میشود چی؟ شاک. ولی در باب استصحاب یقین باید باشد، لذا میگه این یقینی که باید حادث شده است و هست، این یقین رو رفعیت نگن. این صفت نفسانی که درت هست او رو رها نکن به واسطه که شکی پیدا شده است، ولی او از بین نرفته، لذا او از بین برود که دیگه معنا نداره بگه آقا رها نکن، دیگه از بین رفت. پس یقین هست، ثابت هم هست، در این حال شک هم پیدا شده است. چون یقین حادث و ثابت که شک هم بعد از او پیدا شده است و ملحق به او شده است، نه اینکه سریان بکند و او را از بین ببرد، این یقین رو رفعیت نکن. حالا علم اجمالی در مورد بحث ما نسبت به اون مثال کاسینی که می‌زدیم دیگه تطبیق بشه و قشنگ واضح بشه مطلب. ما دو تا یقین داشتیم، یک یقین به طهارت کاسه مایعی که در کاسه سفید است و یکی یقین به طهارت مایعی که در کاسه سیاه است. پس یقین به طهارت هر دو کاس برای ما وجود داشته است. علم اجمالی چند صورت در اینجا متصور است. بعد از اون یقین پیدا کردیم اجمالاً که یکی از این دوتا کسی که طاهر بوده است متنجس شده، این یقین دوم. یقین دوم رو میگیم یقین اجمالی. چرا؟ برای خود اینکه نمیدانیم معلوم ما بالخصوص آیا کس سفید است یا سیاه. پس این علم اجمالی ناقض هر دو تا یقین نمی شود باشد. چرا؟ چون ما یقین داریم علم اجمالی است، یعنی یکی از اون دو تا یقین برخلافش پیدا شده است، نه هر دو. پس اینکه هر دو را ما بگیم برخلافش یقین پیدا کردیم، این خلاف اصلا عنوان علم اجمالی است. ولی می شود که ما دو تا یقین ابتدا هم داشتیم به طهارت هر دو، حالا هم دو تا یقین پیدا شده است نسبت به نجاست هر دو، این دیگه علم اجمالی نشد، علم میشه علم تفصیلی. پس این که علم اجمالی ناقض هر دو یقین سابق باشد، این خلاف مفروض ماست که میگیم علم اجمالی است. پس قهرن هر دو تا ناقض نمی شود، این احتمال کنار. لذا ما بعد از اون یقین اول دو تا یقین به اثبات اون یا به نفی اون پیدا نکردیم، بلکه یک یقین بیشتر نیست. احتمال دومیه که ناقض عهد حمای بالخصوص باشد، این هم درست نیست. چرا؟ برای خود یه خصوصیت فرض این است که برای ما مشخص نیست، چون اگه خصوصیت معلوم بود علم ما اجمالی نبود، علم ما تفصیلی بود. علم تفصیلی به طهارت هر دو کس داشتیم، حالا هم علم تفصیلی به نجاست عهد حمال معین پیدا کردیم، دیگه اینجا باز علم اجمالی نیست، علم تفصیلی است. این هم خلاف فرض بحث ماست، پس این احتمال دوم هم مردود. احتمال سوم این است که خب ما نقض هر دو بالخصوص بالعلت تعیین خلاف فرض است، چون علم ما علم اجمالی به احده ما داریم، نه علم اجمالی بر خلاف هر دو، علم اجمالی بر خلاف احده ما. احده ما معین که گفتیم خلاف فرض است، چون دیگه علم میشود تفصیلی نه اجمالی. عهد همل مردد، اینم هم اینجا بگیر، این اصلا یک عنوانی ذهنی واقعی ندارد، اینم که معنا ندارد بگیم نقض بشود. پس باقی نمیماند الا اینکه در اینجا بگیم آقا نقض یقین به شک شده است، پس نقض یقین به یقین نشده است. خلاصه اشکال اینه دیگه. آقا شما میخواییم بگیم نقض یقین در مورد علم اجمالی به یقین است، و حال اینکه نه، و این داخل است در زی که بل تنقضهو به یقین آخر. علم اجمالی رو میگن از مصادیق بل تنقضهو به یقین آخر هست، و حال اینکه خیر، این از مصادیق نقض یقین به شک است. پس جاره ای نداریم جز اینکه بگیم تخصیص بخورن، همونی که تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بود، اینی که برخلاف مبنا و مشرب شماست که میفهمید تخصصا موارد علم اجمالی خارج است، نه تخصیصا. نقض یقین تفصیلی سابق به علم اجمالی لاحق، نقض یقین به یقین است از نظر مبنایشان. وقتی یقین آمد برخلاف یقین گذشته، یقین گذشته نمیشه باشد دیگه، اون یقین گذشته از بین میرود. وقتی یقین از بین رفت، فرمودن موضوع از بین رفته است، و نفی حکم به نفی موضوع از باب تخصص است نه از باب تخصیص. پس مستشکل خوب دقت کنی چی دارد میگه. میگه صور متصوره در اینجا سه صورت است، بلکه چهار صورت، سه تاش مردود، یکیش درست، و اون یکی اگه درست شد فرمایش شیخ انصاری درست میشود نه کلام شما، تخصیص میشود نه تخصص. یکی این که این یقین لاحق بیاد هر دو تا یقین سابق را از بین ببرد، این که نیست. چرا؟ چون ما یقین به خلاف احده ما داریم، نه خلاف هر دو. و مضافاً بر این که این علم اجمالی است، اگه اینجوری باشد میشود علم تفصیلی. دو تا علم تفصیلی به طهارت که اصلا پیدا شد، حالا دو تا علم تفصیلی به نجاست هر دو پیدا شده است. قهرن نقض یقین به یقین شده است و هر دو یقین از این خلاف فرض است. احده مای بالخصوص باز با اجمال نمیسازد، چون علم اجمالی معناش این است که یعنی تردید در اینجا وجود دارد. اگر عهد همال معین باشد، اینم باز خلاف علم اجمالی بودن است، اینم خارج، چون اونه میشود نقض یقین به یقین، ولی یقین تفصیلی به یقین تفصیلی. فرض کن یقین تفصیلی پیدا کردیم که کأس سفید متنجس شده است، رفعیت کردیم از یقین به طهارت به این یقین به نجاست تفصیلی، اینم مردود. عهد همال مردد چی؟ این هم تکلیفش روشن است، چون عهد مای مردد واقعی ندارد. مردد به ما و مرددون مطابق خارجی ندارد، ما به ازاء خارجی ندارد. پس باقی میماند این که بگیم نقض یقین شد، پس دیگه یقین صورت رابعی ندارد. دیگه سه صورت در اینجا متصور است، صورت رابعش این است که شک در اینجا به میان میاد، پس نقض یقین به شک شده است. معلومه؟ بله احسنتون. حالا جواب، چون فاصله شده اجمالش گفتیم عرض بکنیم، و اما جواب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب،
این نتیجه که میگه فنرا بزرگی
حسن
فریقین تفسیری برهانه این نتیجه
شده که جانا نتیجه میگه فنرا بزرگی حسن فریقین تفسیری برهانه، یعنی یقین اجمالی تفسیری برهانه. لذا می فهمن آقا اون تفریع بر این مطلبه فن ناقض. میگه آقا ناقض متعلق به مردد که نمی شود باشد، ناقض متعلق به مردد نیست، چون ناقض یقینه یا شک، ولی به مردد نمی شود. چرا؟ چون المردد و به ما و مرددون لا واقع اله. این از این جهت است که ناقض رو نمی شود متعلق به مردد باشد. ناقض باید یک شیء واقعی رو ناقض بکند، یه چیزی که واقع ندارد که نمیشود نقض بشود، پس ناقض به مردد تعلق نمیگیرد. بله منقوضم که نمیشود مردد باشد، پس نه ناقض میشود مردد باشد، یعنی خود ناقض. مردد به ما و مرددون واقعی واقعیتی ندارد، پس اگه چیزی که واقعیت ندارد نمیشود ناقض باشد، نمیشود منقوض. لذا تکلیف مردد را به طور کل یک سره میشورن میذارن کنار. چرا؟ برای خاطر اینکه آقا ناقض یک امری است فقط در قوه ذهن انسان هست، واقعی ندارد. و حال اینکه ناقض و منقوض باید دو امر واقعی باشند، واقعا باید یک صفتی نقض بکند چیزی را. لذا منقوض میشود امر واقعی و ناقض هم باید امر واقعی باشد. لذا میفرمایند ناقض اگر به عنوان ناقض یقین بخوام، این نه که در ما نحن فی اینجوریه، ناقض باید یقین باشد نه بمردد. لذا ناقض ینحصر در یقین تفصیلی برهانن. چرا؟ چون یقین اجمالی سه صورت داشت که هیچ صورتش قابل قبول نبود، این تفریق بر اون میشود. صور ناقض ناقض اجمالی سه صورت است که هیچ کدومش قابل قبول نبود، چون ناقض اجمالی یا باید به هر دو متعلق تعلق بگیرد خلاف فرض، به احدهما المعین که نشد، احدهما المردد که واقع ندارد. لذا نتیجه چی میشود؟ اگه شما بخواید یقین رو ناقض بدانید، همیشه یقین تفصیلی ناقض است، یقین اجمالی ناقض نیست. خب پس ناقض در باب یقین، یقین تفصیلی است. اینجا در باب علم اجمالی ناقض چی می شود؟ ناقض اجمالی، علم اجمالی که نشد ناقض باشد، پس باید یقین ناقض شک باشد، ناقض بگه. این تفریع برونه. حالا که نشد علم اجمالی به صور ثلاثه متصورش ناقض باشد، لا یبقا فی البین الا شک، فشک و ناقضون. و این همونی است که داخل در صدر روایت می شود، چون که می شود نقض یقین به شک شده است، نهی رسید است. پس این اگر مورد نقض شده است، تخصیص است. این نتیجه. و اما جواب رو خوب دقت کنید که چی می فرماید. می فرماید آقا ما برخلاف مشهور گفتیم آقا علم است و لاغیر، علم اجمالی و تفصیلی مال خود علم نیست، بس به حال متعلق است، برخلاف مشهور که میگن علم اجمالی داریم علم تفصیلی داریم. نه، علم همه جا تفصیل است. آقا نه، اصلا همه جا تفصیل است. العلم به ما هو علمون کاشفون، و کار علم غیر از کشف و ظهور چیزی دیگری نیست. این ماهیت علمه دیگه، اجمال در علم نیست، علم 100% کاشفون. و چرا میگن آه تفصیلی و اجمالی؟ میفرماین طرف علم هم همیشه مفصل است. خیال نکنید طرف علم گاهی مجمل است گاهی مفصل، نه، خود علم دائما کاشفان و معلوم هم دائما منکشفان. پس العلم کاشف و المعلوم منکشف مطلقا. در اینجا اصلا بحث اجمال و تفصیل اصلا غلطه. نهایت متعلق طرف، متعلق طرف تارتن معلوم است و اخرى چی؟ مفصل است و اخرى مجمل. از این که متعلق طرف، نه متعلق طرف از اون جهتی که مردد است معلوم نیست. از اینجا دقت بفرمایید آقا، در همون مثال من درس بکنم، ما علم داریم که آقا هر دو تا کاسه تاره، اینجا کی جرفی نیست. بعد علم پیدا میکنیم به نجاست احده ما، اما لاعلتایی نمیدانیم کدوم یکیست. آیا علم ما ظهورش 100% نیست؟ الان میگیم 100% یکی متنجس شده است، اما متعلق آن یکی، ببین واحد متنجس است قطعا، در اینکه احدهما متنجس است هیچ تردیدی هم باز ما نداریم، اما این احدهما هل ینطبق علی هذا الکس او علی ذاک الکس، این برای ما مشخص نیست. این که انطباق بر این دارد یا نه، این اصل معلوم ما نیست. معلوم ما متنجس بودن یکی از این دوتا کس است. این معلوم ما هیچ کمی از اونجایی که تفصیلا علم داریم به طهارت یا به نجاست هیچ با اون فرقی نداره. مثلا ما آقا علم داشته باشیم به نجاست کس ابیض علی تعیین، الان علم پیدا بکنیم به نجاست احد الکعسین لا علی تعیین، این از نظر علم به نجاست علم ما با این در این دو مورد فرق دارد؟ میفرماین خیلی. معلوم ما هم چیست آقا؟ نجاست. معلوم ما که نجاست کأس است، اینم باز برای ما فرقی در هیچ یک از این دو مورد ندارد. پس فرق در چیست؟ فرق در اینه که اون احد در قسم اول که طرف قرار گرفته است برای علم ما، اون احد مشخص است، در صورت دوم اون احد مشخص نیست. اون فرد در قسم اول معین است، در قسم دوم معین نیست. در این حالی که معین است، اما امرش دایره است بین یکی از این دوتا، میدونیم از این دایره خارج نیست. اینم نکته دوم. پس معلوم شد که علم مطلقا فرقی با هم ندارن، معلومم در هیچ یک از این دو مورد با هم فرقی ندارن، فقط تفاوت علم اجمالی و تفصیلی در متعلق است. متعلق علم در علم تفصیلی معین است، متعلق علم در اجمالی مردد است، اما این در دائره نه علم است نه معلوم، این تردید نه در دایره علم است نه در دایره معنی. و وجه این که علم رو اجمالی هم میگذارن از همین جهت است. لذا میفهمن این وصف به حال متعلق است نه به حال خود موصول. یعنی علم مجهول نیست، علم مجمل نیست، علم همیشه مفصل است. متعلقش چون مجمل است لذا میگن این علم تعلق گرفته است به متعلقی که متعلق مجمل است. پس وصف اولا و به ذات مال متعلق است، بالعرض برای علم است. اینم نکته دوم رو بدانید. حالا میخوان جواب بدن در اینجا وقتی ما علم به نجاست احد ما پیدا میکنیم و متعلق این نجاست هم میدانیم از یکی از این دو طرف خارج نیست، دائره وقوع نجاست یکی از این دو تا کس است، این موجب میشود که ما بگیم آقا علم داریم به نجاست چیزی که از دائره این دو تا کس خارج نیست. هر دو تا کلم نیستن ها، اما یکی از این دوتا هست که یکی از این دوتا هست میگیم، نه یکی از این چند تا، نه دیواری کشیدیم دور دائره طرف که معلوم النجاسه ما یا این است یا آن دیگه، شکل سومی در اینجا نیست. نه اینکه ما بگیم علم به نجاست احد عمل مردد داشته باشیم، چون همین الان در کلام مستشکل هم بود، ما هم قبول داریم اون حرف قبلا هم گفتیم احد عمل مردد لا واقع له، مردد به ما و مرددون فقط در ذهن دیگه، در خارج چیزی به نام مردد ما نداریم. نه حالا ازده بدین آقا یکی یکی ببینیم چی میگیم. پس علم به نجاست احد همال مردد نیست. پس این علم ما گرچه میفرماین ناقضه دو تا یقین در دو طرف نیست، چون این فرض اول کلام مستشکل بود ما هم قبول داریم، لکن مناقض مجموع یقین این است. فرق است بین هر دو یقین یا مجموع الیقینه. یعنی شما اگر کاری بکنید که مجموع الیقینه ناقض بشود این میشود ناقض او. مجموع الیقینه چیست؟ یعنی هم یقین اول هم یقین به دوم. و نسبت این علم اجمالی به هر یک از این دوتا نسبت علی السویه است. چرا؟ برای خاطر اینکه این طرفیت همون گونه که برای کس طرف یمین هست برای کس طرف یسار هم هست، یا برای ابیض هست برای اسود هم هست. پس از نظر طرفیت فرقی نمی کند، هیچ کدوم اولویت بر دیگری هم ندارد. لذا می فرمایند شما عنوان ناقض را بیاری چون یکی از این دوتا است. اینجا اگر بخواید بگید ناقض کرده باشیم باید مجموع را، مجموع غیر از کل واحد من طرف، چون این به اصل بحث فرق بین جمیع و مجموع را که میدانید اینجا از اون باب استفاده میفهمن. اگر دوتایی را ناقض بکنن یعنی جمیع اونها را ناقض کرده است، اما مجموع با نقض احدهما و ترک دیگری هم صدق می کند، با نقض احدهما و ترک دیگری صدق نمی کند. اینجا نمیگن آقا مجموع نقض شده است، مجموع نباید نقض بشود. حالا میگه چرا آقا اصل جاری نیست؟ چون کلام ما در این بود که چرا نمیشود استصحاب را جاری کنیم در اطراف علم اجمالی. میفرماین آقا با اینکه شما نقض برای مجموع من حیث المجموع دارید، با وجود این اگر بخواید متعبد بشوید به تعبد استصحابی به طهارت هر دو، با وجود این که ناقض برای مجموع من حیث المجموع هست، چون میدونیم آقا این دوتا با هم یکیش خلاصه ناقض شده است. یعنی وقتی علم داریم به نجاست احد ما معناش این است که علم داریم به این که یکی از اون دوتا یقین به طهارت ما از بین رفته است، یقین دوم آمده. این آقا یقین به طهارت هر دو بود، الان یقین داریم وجدانن که یکی از این دوتا طاهر نیست. پس یقین داریم وجدانن که یکی از این دوتا مجموع من حیث المجموع یکی، چون تعیین متعین که نیست. یقین داریم به این که این دوتا با هم قهرن نمی شود باشد، یکیش قهرن ناقض شده است. پس یکی از اینا ناقض شده، یعنی یکی از این دوتا یقین ما از بین رفته است، معناش اینه. پس اونی که رافع یقین هست شک نیست، این یقین هست آمده است. چرا؟ چون ما وقتی که یقینی به نجاست احده ما پیدا کردیم، الان وجدانن یقین داریم که یکی از اون دوتا یقین ما از بین رفته است، به واسطه یقینم از بین رفته است و یقینی به نجاست. اون دوتا یقینی به طهارت ما در ظرفی که یقینی به نجاست احده ما پیدا شده است، یکی از اون دوتا یقین ها نیست. چرا نیست؟ برای خاطر اینکه وجدانن میدانیم یک نجس در اینجا واقع شده است. پس این امر وجدانی که عبارت است از یقین به نجاست عهد ما، این یقین ناقض اون یقین است و رافع اون یقین است، نه اینکه شک او را از بین ببرد. چون یقین به نجاست عهد ما هست، لذا یقین به طهارت هر دو من حیث المجموع نیست.
یقین به مجموع ناقض یقین به جمیع.
احسنتم درسته. بله، یقین به ناقض من حیث المجموع رافع یقین به جمیع هست، ولی که نه رافع هر دوها، رافع یکی از اونها، رافع یکی از اونهاست. پس بنابراین اونی که نقض یقین کرده است، شک نیست که آقای مستشکل میگفتی اینجا دو تا کار کرده معلوم ما شیخ رضوان الله علیه، هم عدم جریان استصحاب رو بیان میکنن، هم این که آقا ناقض اون یقین قبل یقین بعد است، نه شک. پس شک نقض نکرده از یقین را، پس تخصیصی در کار نیست. و بنابراین علم اجمالی ما داخل در ذیل روایت است، نه در صدر روایت. یعنی بل تنقضوه به یقین آخر شامل حال ما نحنفی می شود که علم اجمالی به نجاست عهد ما باشد، نه اینکه این داخل در صدر باشد بعد بگین آقا پس حرمت نقض در اینجا چاره نیست جز اینکه بگین تخصیص خورده است.
این بیان حواشی
باید ملتزم
به
اینم
بشن که
ارتکاب
یک طرف
اشکالی نداره. بله، علال قاعده همینه، ارتکاب یکی. چرا؟ چون مسئله مخالفت یقینی و مخالفت عملیه رو میزان نمیدانستن. تازه اونایی که مخالفت عملیه میزان میدانن هم ارتکاب عهد ما رو باید بگن بلا اشکال است. مرحوم شیخ هم باید همینجور بفرمایند. لذا آقا میفرمایند تعبد، حالا چرا اصل جا نیست؟ این نکته را خوب دقت کنید. دیگران قائل نیستن، خلاف مبنای مشهورم هست، خیلی هم به دردتان میخورد. چرا اطراف علم اجمالی حالا در باب استصحاب منطبق کردن، سایر اصول هم اگه مورد داشته باشد همین حرفه. چرا اطراف علم اجمالی آقا اصل جاری نیست؟ ایشان منطبق کردن با استصحاب در اینجا. یکی که میگن خیلی هم قشنگه، بنده واقعا لذت بردم از عبارت ایشان. دقت بفهمید آقا، میفرمایند تعبد استصحابی به هر دو یقین سابق با وجود اینکه ناقض نسبت به مجموع من حیث المجموع است، این تعبد استصحابی لا معنا له. چرا؟ چون تعبد استصحابی معناش این است که شما هر دو یقین رو رفعیت کنید، و حالی که یقین به وجود یک ناقض دارید، ناقض نسبت به عهد ما است نه ناقض به هر دو. پس متعبد شدن به هر دو لا یعقل است، چون یقین دارین که مخالفت کردین با رفعیت کردین از یقین به شک. تعبد به عهد هم المعین، این تخصیص بلا مخصص است. چرا؟ برای خاطر این بعد از اونی که علم شما اجمالی شد و طرف مردد شد و فرمودن در یک مقدمه که نسبت اون طرف در هر دو علی سویه است، هیچ کدوم اولویتی بر دیگری ندارن، این حرف مربوط به اونجا میشه. تخصیص به عهد همای معین تخصیص بلا موجب و بلا مخصص است. چرا بلا موجب و بلا مخصص است؟ چون فرمودن طرفیت هر یک از اون دو تا برای علم اجمالی علی سویه است. یعنی همون جوری که تأسیس سفید برای ما طرف للعلم اجمالی، تأسیسی ها هم همینطوره، هیچ کدوم اولای از دیگری نیست. تعبد به عهد همای بلا عنوان، نه به عنوان معین نه به عنوان، این بلا عنوان که اصلا معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که این هم تعبد به عهد ما بلا عنوان هم معنا ندارد. چرا؟ چون نسبت مانع که یقین دوم هست به هر دو مقتضی علی سویه است. الان مانع کدوم است؟ یقین دوم. مقتضی کدوم است؟ دو تا یقین اول. این مانع همون جوری که احتمال دارد سراغ یقین اول برود و او رو نقض بکند، به عینه احتمال دارد که سراغ دومی برود و او رو نقض بکند. پس این احتمال هم که نمی شود. لذا می فرمایند احد و همای بلا عنوان بخواد ساقط بشود و احد و همای بلا عنوان بخواد باقی باشد، اینم محال است. عبارت را اگر میخوانین این فار اینجوری بخوانین: فیس قطعه احد و هما بلا عنوان و یبغا احد و هما بلا عنوان، اینم ایزن محالون. پس بلا عنوان معنا نداره. بلا عنوان یعنی چی؟ یعنی لا به احد همال مقبل خصوص و لا حتی به احد همال مردد. اصلا عنوان مردد و معین نیارین. احد و همای بلا عنوان هم لا یعقل هست که بگیم آقا یکیش خلاصه نقض میشه یکیش میمانه. اینجوری هم نمیشه باید گفت. چرا؟ چون میفرماین آقا جعل حکم بر طبق مردد و بر طبق چیزی که تعین ندارد موجب میشود یکی از این دو محذور را علی نحوه منفصله حقیقیه، یا موجب میشود تعین مردد که غیر معقول است، مردد به ما و مرددون تعین ندارد، این اصلا تناقض است این کلام، یا موجب میشود تردد معین را با تردد معین هم مثل همون تعین مردد هست. پس نه تعین مردد معقول است نه تردد، نه تعین مردد. تعین مردد و تردد معین کلاهما غیر معقول است. پس احد و همای بلا عنوان هم چون مستلزم احد المحذورین است، یا تردد معین یا تعین مردد. پس در نتیجه تعبد استصحابی علی جمیع انهائه غیر ممکن هست و این از سر عدم جریان اصل اطراف علم اجمالی، چون یا مستلزم نقض هر دو متعین هست که این معقول نیست، یا احد همای بالخصوص تخصیص بلا مخصص، یا احد همای بلا عنوان که این هم محال، پس بچه آخری نمیماند، لذا تعبد استصحابی در اطراف علم اجمالی غیر معقول. این معنا رو در جاهای دیگر هم میتونید بگید. ولی کلام تتمه شده صلی الله علیه و آله.